سلام، خیلی خوش اومدین به اپیزود 160 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من رضا هستم، دبیر تحریریه سایت فکت‌نامه، خدمت شما.
سلام، منم رضا هستم، عضو تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
خب این هفته آقا فرهاد نیست و من و رضا خدمت شما هستیم، این پادکست رو ضبط میکنیم. مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بدم که کار ما تو فکت‌نامه بررسی درستی حرف‌های مسئولان و خبرهایی که توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن، میریم سراغشون، میبینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن.
و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا صبح جمعه که منتشر میشه ممکنه اتفاقهای جدیدی بیفته که ما طبعا تو پادکست بهشون اشاره نکردیم. الان 5 اردیبهشت 1402 و میخوایم مروری بکنیم به فکت‌چک‌های این هفته. مثلا همین 1-2 ساعت قبل از اینکه بخوایم پادکست رو شروع کنیم، خبری تو روزنامه شرق منتشر شد و امیر رئیسیان که وکیل توماج صالحیه به شبکه شرق گفت که شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان توماج رو به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. خود آقای رئیسیان اشاره کرده که این روند عجیبه، یعنی اتفاقی که افتاده اینه که دادگاه بدوی حکم داده، دیوان عالی این حکم رو رد کرده، دوباره دادگاه بدوی اومده همون حکم خودش رو اعلام کرده و گفته حکم دیوان عالی حکم ارشادی بوده.
که اتفاق بی سابقه ای هم هست، یعنی به هر حال یه حکمی توی دادگاه بدوی صادر شده، میرن شکایت میکنن، میرن فرجام خواهی میکنن، میره دیوان عالی یه حکم دیگه میاد و دوباره برمیگرده دادگاه بدوی همون حکمی که دیوان عالی رو داده رد میکنه و برمیگرده، درسته؟
دقیقاً، یعنی همین خود آقای رئیسیان هم اشاره کرده که این بی سابقه بوده و واکنش‌های زیادی هم داشته. یعنی ما حالا ما سعی می‌کنیم این سوژه رو پیگیری کنیم و تو سایت فکت‌نامه در هفته آینده بهش بپردازیم حتما. ولی خب این خبریه که تو همین ساعت‌های اولیه‌اش هم خیلی واکنش داشته. ما نمی‌دونیم تو زمانی که الان شما دارید این پادکست رو گوش می‌کنید چه خبرهای جدیدی تو این زمینه منتشر شده. ولی به نظرمون اومد لازمه که اول پادکستش اشاره کنیم که تو چه شرایطی در واقع این پادکست داره ضبط میشه.
بله، به هر حال خبر خیلی مهمی هستش، ابهام خیلی بزرگی هم داره. ما تقریبا ساعتی بیش نیستش که مواجه شدیم، داریم بررسی میکنیم. بعد از ضبط پادکست اصلا خود روزا مسئول این هستش که بره بگرده و پیدا بکنه ببینیم که چه احتمال خیلی زیاد موقعی که این پادکست رو میشنوین ما این گزارشی که درباره ابهام های این پرونده هم هست منتشر خواهیم کرد، ابهام های پرونده تو ماچ، و حالا باید صبر بکنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته.
این هفته اغلب فکت‌چکامون کوتاهه. به طور کلی هم 2-3 سوژه اصلی خبری رو دنبال می‌کنیم. سوژه‌ای که هفته پیش هم تو پادکست بهشون پرداختیم. سوژه درگیری نظامی در منطقه و سوژه شدیدتر شدن برخورد با زنان در ایران به بهانه حجاب. این هفته هم اغلب فکت‌چکامون مستقیم و غیر مستقیم مربوط به این دوتا سوژه میشد. حالا بهشون میرسیم و توضیحشون رو میدیم. ولی اول بیایم دوتا فکت‌چک تصویری رو سریع مرور کنیم آقا رضا، که مربوط به فضای سینما و ورزش و سرگرمی بود. ادعای نادرستی که تو فکت‌نامه اونا رو بررسی کردیم. این هفته یه ویدئوی جنجالی در سایت خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به احتمال زیاد به چشم شما هم خورده. یه ویدئوی مربوط به یه مبارز یا به اصطلاح فایتر ایرانی به اسم علی هیبتی که ساکن روسیه است. ایشون روی رینگ مبارزه است که میبینیم یکی از رینگرها رو یه لگدی بهش میزنه. رینگر این خانمایی هستن که تابلو به دست میان روی رینگ و اعلام میکنن که مثلا الان راند چندمه. این آقای هیبتی یه لگد میزنه به این رینگر و خب این خیلی واستاب داشته. ادعاهایی به سرعت توی سایت های خبری مطرح شد و ما این رو رفتیم دنبال کردیم به خصوص که میبینیم تو تصویر بعدی یه تعداد تماشاچی ها هم دارن با یه فایتری درگیر شدن و اینجاست که دو تا ادعا مطرح میشه. اول اینکه تماشاگر ها بعد مسابقه ریختن آقای هیبتی رو به خاطر اون لگدی که زده کتک زدن، دوم اینکه ایشون به صورت مادام العمر از مسابقات محروم میشه.
خب این خیلی جاها بازتاب خیلی زیادی داشت تو شبکه اجتماعی که هیچ رسانه ها بهش پرداختن. خارج از ایران من و تو، ایران اینترنشنال، رسانه‌ای بودن که وی او ای اینا رو این خبر رو منعکس کردن با همین صورت و در خیلی از سایت‌های داخلی هم تصاویر مربوط به این مبارزه رو با همین خبر و توضیح منتشر کردن، در حالی که این درست نبود. البته آقای هیبتی این کار رو انجام میده، به اون دختر خانم لگد میزنه. ما توی مطلبی که تو سایت فکت‌نامه منتشر کردیم درباره خود این مبارزه و مسابقه و اینکه چه جوری هست فرمش و اینا توضیح دادیم، لینک گذاشتیم. این خیلی موضوع مهم و روشن کننده ایه. اینجا مبارزه دقیقاً مبارزات قهرمانی هاردکور بوده، یه سری برنامه‌های مبارزه توی قفسه که مبارزان از هنرهای رزمی ترکیبی به صورت فول کنتاکت استفاده میکنن. حالا اینا اصطلاحاتی که منم خیلی باهاش آشنا نیستم، ولی خب این کارا رو میکنن دیگه. این مبارزه رو یه تاجر روس به اسم آناتولی یوریوویچ سولیانوف سال 2020 راه اندازی کرده و الانم فصل دومش داره اجرا میشه. یه جور برنامه سرگرم کننده تلویزیونی شرط بندی هم هستن دیگه. این مسابقه که ما داریم دقیقا میبینیم یه اتفاق توش افتاده، روز 19 آوریل که میشه 31 فروردین ماه همین امسال توی مسکو برگزار شده. سه تا مبارزه دیگه هم به جز این توی اون روز بوده. حریف هیبتی آرکادی اوسپیانه، یه فایتر ارمنستانی. اون دختر خانومی که توی رینگ هیبتی بهش لگد میزنه اسمش ماریاه. البته بعدتر یه ویدیو ضبط میکنه، عذرخواهی میکنه آقای هیبتی، اما برگزار کننده ها میگن این عذرخواهی کافی نیست و هیبتی باید کل درآمدی که اون شب داشته رو بده به خانم ماریا. ولی دیگه هیچ خبر دیگه، هیچ حرف دیگه از یک به طور رسمی از محرومیت مادام العمر و این چیزا منتشر نشده. پس این یه ادعای نادرست. ادعای نادرست دوم و قسمت کتککاری تماشاگرانه که اونم نادرست، اصلا ربطی به هیبتی نداره. خیلی هم یعنی مشخص بود، بعضی هم این رو دیده بودن، اصلا رنگ شورت ورزشیشون فرق میکنه. هیبتی قرمز پوشیده بود، این آبیه اونی که داره کتک میخوره. دعوا سر چی بوده؟ خب اون رقیب آقای هیبتی اسمش بود اوسپیانی، یه حریف دیگه هم داشته به اسم نبی نبیوف. دعوا بین این دوتا بوده، ربطی به هیبتی اصلا نداشته. اینایی که میبینیم دارن کتک کاری میکنن همراه های نبیوف هن که میان اوسپیانو میزنن. توی تصویرم نگاه کنیم قشنگ معلومه رنگ شلوارکی که دارن این آبی پوشیده اونه که کتک میخوره، هیبتی اصلا رنگش قرمزه. خلاصه این که علی هیبتی مادام العمر محروم شده و تماشاگرها به خاطر اینکه اون لگد زده ریختن زدنش، هر دو ادعای نادرست و برداشت اشتباهی از تصاویری که از یک مسابقه از همین مبارزه های داخل قفس منتشر شده و به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها سرایت کرده.
جالبش میدونی کجا بوده آرزو؟ این که اومده بودن تو شبکه‌های اجتماعی بر اساس این دوتا خبر نادرست تحلیل‌های مختلف منتشر کرده بودن. خب یعنی حالا تا حدی میشه گفت طبیعی بود، به خاطر اینکه مسئله حساسیت اجتماعی داشت و مسئله خشونت علیه زنان بود، ولی خب به هر حال این تحلیل‌ها بر اساس یه خبر نادرست در واقع شکل گرفته بود و داشت تولید میشد دیگه. بعد از اون طرف ما میبینیم که رسانه‌های انگلیسی زبان مثل دیلی میل اینا همه در واقع این خبر رو پوشش داده بودن و به نوعی تو این خبر تو اونا هم عنوان شده بود گفته بودن، ولی خب یه ذره پوشش اونا متفاوت بود. در واقع اونا اومدن گفتن که یه ایرانی مسلمان اومده تو روسیه یه زن رو زده. خب یعنی بحث رو بردن تو حوزه اسلام و اینا، در حالی که خب علی هیبتی کلن تو روسیه است، یعنی تبارش ایرانیه، ولی اینطور نیست که مثلا تو ایران باشه یا از طرف ایران برای مسابقات رفته باشه روسیه، کلن اونجا زندگی میکنه و تو اون فضاست.
همینجوری که گفتی خیلی هم حساسیت هم داشت زیر این پستی که ما توی توییتر منتشر کردیم، توی اکس البته بگیم و توی حالا اینستاگرام شبکه‌های اجتماعی، خیلی ها اومدن فوش دادن از مناظر مختلف. این چند روز به هر حال این اومده بودن
به ما هم حتی فوش دادن،
ما فوش دادن که چرا همین میگن فوش دادن به خودمون میگن که چرا شما مثلا اومدین گفتین این نادرسته، چی نمیدونین، بیاین این خبر رو فلان رسانه انگلیسی هم زده. که ما بله رسانه انگلیسی دیلی میل رو قبلا گفتیم، سانو قبلا گفتیم، اینا رسانه‌های علیه سلامی نیستن، اینا خیلی خبرای زرد و اینا بیشتر روزنامه های عامه پسندن، یه چیزی توی دیلی میل که منتشر میشه ما به عنوان فکت چکر با تردید بهش نگاه میکنیم، یا حداقل فکر میکنیم ممکنه اصل ماجرا یه جور دیگه ای باشه که حالا آب و تاب زیادی بهش داده باشن. و بله با حساسیت خیلی موضوع رو دنبال کردن، هم بحث خشونت علیه زنان بود، هم بحث‌های قومی و اینها مطرح شده بود، یه سری اومده بودن زیر همین پست همین دعواهای قومی و اینا هم داشتن. خلاصه فکت‌چک جالبی بود و خیلی سر صدا کرد تو سوشال مدیا. ما دست آخر بهش نشانه، ولی خب به هر حال ما کارمون فکت‌چکه و دست آخر باید به این ادعایی که مطرح شده بود نشانه نادرست می‌دادیم که نشانه نادرست هم دادیم.
ما یه فکت‌چک کوچیکی هم داشتیم که مربوط به ترانه علی دوستی بود، این رو هم من سری بگم. اول اردیبهشت بود که نادره حکیم الهی مادر ترانه علی دوستی یه ویدیو تو اینستاگرام منتشر کرد و خبر داد که ترانه بیماره و از مردم خواست که براش دعا کنن.
حالش الان خوبه، خدا رو شکر، خوب نبوده ولی خوبه و براش دعا کنید.
این خبر بازتاب زیادی داشت. این وسط یه عکس هم داشت دست به دست می شود که نشون می داد ترانه علی دوستی رو تخت بیمارستان خوابیده و پدرش حمید علی دوستی فوتبالیست سابق بالای سرشه. ولی خب این عکس دستکاری شده بود در واقع. اصلا این عکس مربوط به یه بازیگر دیگه است، مربوط به الناز شاکر دوسته و مربوط به سال 96ه. الناز شاکر دوست گویه تو سال 96 وسط یه فیلم برداری مصدوم میشه و میره بیمارستان بستری میشه و مهران مدیری میاد عیادتش و این عکسی که حالا به عنوان عکس ترانه و پدرش جازده شده در واقع عکس اون دوتاست. اونجا عکس میگیرن و خب یکی برداشته از اون عکس استفاده کرده و با نرم افزارهای ادیت عکس سر ترانه رو گذاشته جای الناز شاکر دوست، صورت حمید علی دوستی رو گذاشته جای مهران مدیری و خب ما نشون دادیم که این عکس جعلیه. ولی در مورد بیماری خانم علی دوستی هم یه توضیحاتی رو توی سایت دادیم، چون یه گمان زنی هایی در این مورد هم شده بود. در واقع بر اساس گزارش های میدانی که توی ایران تهیه شده گفته میشه که خانم علی دوستی دچار یه سندروم نادریه به اسم سندروم درس. این یه جور واکنش شدید به داروه که هم روی پوست اثراتش خیلی دیده میشه و جوشای زیادی رو بدن زده میشه و هم ممکنه تو حالت خیلی شدیدش ارگانهای داخلی بدن رو تحت تاثیر قرار بده. حالا ما توضیحات بیشتر این که این سندروم چیه، ترانه علی دوستی درگیر چه بیماری بوده تو ماهای اخیر رو توی لینک مربوط به این مطلب تو سایت گذاشتیم و در مورد بیماری توضیح دادیم.
این گزارشی که گزارش میدانی که روزای شرکت گزارش هستش که اعتماد منتشر کرده بود، روزنامه اعتماد و البته
در واقع سینما اعتماد،
سینما اعتماد یعنی وابسته به تشکیلات اعتماد و بعدن به دلایل مشخصی هم بدون توضیح حذف شد این خبر، چون ابهامایی هم مطرح شده. مسئله مهم اینه که گفته میشه شایعه شده که خانم ترانه علی دوستی در زندان بهش چیزی تزریق شده. در سال 1401 در به دنبال وقایع سال 1401 ایشون بازداشت شده بود و زندان گرفته بود. گفتن بودن که یعنی شایع شده بود که در مدتی که تو بازداشت بوده بهش چیزی تزریق شده و این بیماری رو گرفته. ما شواهدی در دست نداریم که چنین چیزی رو تایید کنه، ولی به هر حال این مسئله هستش که در شبکه‌های اجتماعی در مقیاس گسترده‌ای مطرح شده و دقیقاً مشخص است. روزنامه اعتماد هم این توضیحی که درباره این سندروم درس وجود داشته رو اوورد و بعد به دلایل نامشخصی حذف کرد که خود انتشار و حذف این بدون توضیح ابهام ها رو بیشتر میکنه، بیشتر کرده درباره این مسئله.
ولی خب همزمان حالا توی شبکه‌های اجتماعی و اینا منابعی که گفته میشه نزدیک به خانواده علی دوستی هستن و اینا این گزارش اعتماد رو تایید کردن. حالا به هر حال این خبرایی است که وجود داره.
ما این هفته سه تا فکت چک هم داشتیم که به نوعی مربوط می‌شدن به گشت ارشاد و حجاب که حالا ظاهرم است که اسمش شده گشت نور.
طرح نور فکر کنم،
طرح نورگشت نور،
آره گشت و برداشتن کلن از روش. آره
به هر حال، حالا هر اسمی دفعه پیش گفتیم، یه اتفاق هم دیروز گفتی اسم افراد رو گذاشته بودیم، یکی از دوستانم کامنت گذاشته بود چرا اسم میذاریم، نه همون گشت ارشد. منظورمون اینه که اسما اهمیت، این بود که اسما اهمیتی نداشت و واقعا هم نداره الان، فرقی بین گشت ارشد و طرح نور از نظر واقعیت وجود نداره. به هر حال هفته پیش ما به این مسئله مفصل اشاره کردیم، به موج جدید دستگیری ها و برخورد ها با زنان در خیابان که دوباره به وجود اومده و پر اخبار و تصاویرش تو شبکه های اجتماعی زیاد میبینیم، و ما هم خب این هفته مطلب داشتیم دربارش. اول یه ویدیو کوتاه رو بگم، واقعا تعداد زیادی ویدیو این روزها داره منتشر میشه که اغلبشون گزارش های مستند و معتبرن از برخورد های گشت ارشاد و پلیس با زنان در خیابان، ولی خب این وسط ویدیوهای قدیمی هم میاد به اسم اتفاقای روز داره مطرح میشه. یکیش رو ما کوتاه بررسی کردیم چون تعداد زیادی از حسابهای کاربری این رو منتشر کرده بودن و وایرال شده بود تو شبکه اجتماعی. یه ویدیو درگیری تو خیابون میبینیم، مردم میرن به یه کسی که داره به اصطلاح امر به معروف میکنه حمله ور میشن. این ویدیو تو به اسم با این عنوان که برخورد مردم ارومیه با ماموران گشت ارشاد همین الان منتشر شده بود، ولی واقعیت این ویدیو قدیمی مال وقایع سال 1401 شهریور 1401 است. البته ویدیو داخل مربوط ارومیه است، توی ارومیه فیلم برداری شده، ولی ربطی به این روزا نداره و به رغم اینکه خیلی داشتن القا میکردن مربوط به اتفاقات الانه، ولی واقعیت اینه که نه، این ویدیو قدیمی بود، ما فکت چکش کردیم و نشون دادیم که این ربطی به الان نداره.
حالا در ادامه این که آرزو شما گفتیم ویدیوهای معتبر زیادی منتشر میشه، چند روز پیش اگه یادتون باشه فکر میکنم آخر فروردین بود یا اوایل اردیبهشت، یه ویدئویی از یه دختری منتشر شد که جلوی مترو تجریش به خاطر برخورد گشت حجاب دچار حمله عصبی شده بود و ویدئوش وایرال شد و فلان اینا. حالا دیروز تسنیم اومده یه گزارش منتشر کرده و گزارش تیترش جالب بود. حالا مثلا جزئیات رو ما هنوز نرفتیم بررسی کنیم، ولی خب مثلا همون وقت که ویدئوی این خانم منتشر شده بود، هم یعنی تمرکزها روی این بود که اون به خاطر برخورد گشت ارشاد دچار حمله عصبی شده. تیتر گزارش تسنیم چی بود؟ سرانجام دختر فوت شده در مترو تجریش چه شد؟ خب یعنی اینا کلن اومدن صورت مسئله رو عوض کردن. حالا در ادامه اصلا تو گزارش میاد ادعا میکنه که این به خاطر مثلا تذکر حجاب حالش بد نشده و یه نفر گوشیشو زده بود و فلان این حرفا. حالا اونا رو اصلا کلن بذاریم کنار، ولی طرف اومده اصلا صورت مسئله رو عوض کرده. خب یعنی تو هیچ کدوم از، حالا ما همه جزئیاتی که تو شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه رو که نمیتونیم بهش اشاره کنیم، ولی تو جریان اصلی خبر که تو همه رسانه‌ها و توی مثلا اکانت‌های مؤثر سوشال مدیا منتشر شده بود، اشاره به این بود که این بنده خدا دچار حمله عصبی شده. کسی از فوت شدن این آدم حرف نزده بود. یه الگوی این شکلی رو ما در مورد دینا قالیباف هم میبینیم، اون روزنامه نگاری که گزارش داده بود از برخورد گشت ارشاد در مورد خودش و گفته بود بهش تعرض جنسی شده. دیروز دیدم که قوه قضاییه یه دونه اطلاعیه داده در مورد این که دینا قالیباف پذیرفته که بهش تجاوز جنسی نشده. دوباره اینجا همین الگوه، یعنی اساساً بحث تجاوز جنسی مطرح نبود. خب یعنی اینا منگار میان یه چیز بزرگتری رو که کاملاً دروغه بهش میپردازن و اون رو رد میکنن و مسئله اصلیه رو کلن یا اینجوری تحت تاثیر اون قرار میدن یا تلاش میکنن که فراموش بشه.
و اینجوری فکر به هر حال یه روشیه که قبلا سابقه هم داشته، فضا قبارالوده میشه، مبهم میشه، آدم ها دوچار تردید میشن، مخاطبا که چی درست هست چی درست، اتفاقی که چیزی که مطرح نشده، اتفاقی که نرده، گزارهی که عنوان نشده رو فکت چک کردن. ما قبلا داشتیم فکت چک معکوس کردن، فکت چک ساختگی ایجاد کردن، پرچم دروغین درست کردن، یعنی عملیات اصلا همین فالس فلگ همینه. شما یه دونه پرچم دروغین میای الکی به یه اسم دیگه ای رد میکنی، بعدش میری سرزنش میکنی اون اتفاقی که نیفته، میای یعنی نسبت میدی به کسی که این کار رو نکرده. خب این درست میگی، این همین الگوی هستش که اینجا هم ما داریم شاهدش هستیم. حالا خوبه که اینو بیشتر بررسی بکنیم، بیایم تجزیه تحلیلش بکنیم، ببینیم که چه ابعادی داره و بتونیم دیتاهاشو جمع بکنیم. واقعا اگه چیز باشه به صورت یک گزارش تحلیلی درباره دیس اینفورمیشن جای کار داره و میتونیم منتشر بکنیم.
کارتیتر جعلی هم منتشر شده بود این روزا که اینم خب خیلی مسئله سابقه داریه. یه سری از کاربرا تو شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن که سراج‌الدین حقانی وزیر داخله افغانستان در مخالفت با گشت ارشاد اظهار نظر کرده و گفته از دیدن فیلم‌های ظلم به زنان در خیابان‌های تهران به قلب انسان درد می‌آید. این کارها هیچ سازگار با شریعت اسلام نیست. عکس سراج‌الدین حقانی رو هم گذاشته بودن و اینو نوشته بودن روش. خب این که به کلی جعلیه، یعنی اصلا چنین خبری تو هیچ رسانه‌ای به هیچ زبان وجود نداشت. ما هم تو مطلبمون توضیح دادیم که چرا بهش پرداختیم، چون واقعا خب بعضیا ممکنه بگن که این معلومه طنزه یا مثلا معلومه که جعلیه، ولی ما توضیح دادیم که این خبر تو چه کانال‌هایی منتشر شده و چقدر بازتاب داشته و چرا ما بهش پرداختیم در واقع و از ما نشان شاخدار گرفت.
و نمونه و شبیهش هم داشتیم سر اعتراضای سال 1401 هم داشتیم که میگفتن طالبان بیانیه دیگه، این چه وضعشه. آره با همین مضمون قبلش هم نمونهش رو داشتیم که نمیدونم طالبان برای کشته شدن قاسم سلیمانی تسلیت فرستاده بود. نمونه از این شکل زیاد داشتیم، یه الگویی هم هستش. به هر حال به قصد طنز یا هر چیزی که درست میشه خیلی‌ها جدیش میگیرن و ما هم همیشه اینجور چیزا رو فکت چک میکنیم.
آره یه خط تولید کارت تیتر طالبان وجود داره کلا توی اتفاقات ایران.
یه فکت‌چک که مفصلی هم این هفته داشتیم مربوط شد به لایحه حجاب و اظهار نظر نادرستی که دربارش منتشر شده بود. مجتبی ذوالنوری که الان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز 29 فروردین 1403 با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده و گفته برخوردها در لایحه حجاب و عفاف ملایم‌تر از لایحه قبلی شده. میگه تفاوت این لایحه با لایحه قبلی اونه که این برخوردها رو تفکیک و ملایم کرده که زمینه اصلاح عیوب و نواقصی که هست فراهم بشود. بچه‌های ما، من دارم از رو میخونم اینا رو، بچه‌های ما در دامن دشمن نیفتند و دوچار عقده نشده و زده نشوند و کار اصلاحی باشد. چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده می شود جنبه ارشادی و اصلاحیش بیش از داغ و درفش است که متوجه هنجار شکنان با عناد عقده غرض و مرض است. حالا این عین عبارتی بود که آقای ذوالنوری در مصاحبه با ایلنا گفته بود. داره درباره قانون جدیدی صحبت میکنه که الان در مجلس و شورای نگهبان در دست بررسیه
و جالب اینه که هنوز تصویب نشده، در حال اجراه. یعنی این گشت نور و اینا اجرای این لایحه قرار بود باشه اگه بدیم.
دقیقاً. حالا به هر حال این ادعای کرده که ما حالا به شوخی وقتی می‌خواستیم بریم سراغ این فکت‌چک می‌گفتیم آقای ذوالنوری یا نمی‌دونه ملایم چیه یا نمی‌دونه تون چیه یا نمی‌دونه لایحه چیه. واقعا به هر حال عجیبه این اظهار نظرات در این شرایط و در این زمان و در این از به نسبت این گزارشی که ما داریم الان از کوچه خیابون‌های ایران می‌بینیم و می‌شنویم. خب بریم سراغ متن لایحه. اون لایحه‌ای که دولت تهیه کرده 15 تا بند داره، میاد همینطور توضیح میده که افراد عادی در جامعه و حالا تقسیم بندی خودشون سلبریتی ها و اصناف و گروه های مختلف چقدر باید جریمه بدن. مثلا درجه بندی کرده، بار اول تخفیف داده، خفیفتر، بار دوم هم جوری شدیدتر میشه. خلاصه یه طرح 15 بندیه. مجلس اومده اینو بررسی کرده و این 15 تا رو کرده 70 ماده و 31 تبصره، یعنی خیلی گسترده تر کرده از اون چیزی که اول بود. اگه یادتون باشه اون موقع مجلس خیلی حالت نماینده ها پرخاشگران هم گرفته بودن که این چه وضعش و چرا مثلا دست و پای امر معروف نهی از منکر دولت توی لایه بسته، باید بریم و بزنیم و نمیدونم تکلیف بی‌حجابی و یک سره کنیم و از این حرف هم میزنن. توی اون لایه گفته شده بود که تذکر پیامکی میدن، بعد جریمه نقدی میکنن، بعد از حقوق اجتماعی محروم میکنن. درباره توقیف خودرو نوشتن، درباره محرومیت از خدمات بانکی نوشتن، برای بیزینس ها گفتن پروانه اشتغال رو لغو میکنیم، برای سلبریتی ها و هنرمندا گفتن از فعالیت محروم میشن. حالا اتفاقی که توی این لایه جدید افتاده اینه که هیچ کدوم از این جریمه ها کم نشده معلوم نیست واقعا این ملایم کجای این طرح جدید. جریمه ها رو اتفاقا روی کاغذ هم نگاه بکنه سنگین تر کردن، مثلا به هنرمندا که حالا خیلی اصطلاح سلبریتی استفاده میکنن جریمه های بیشتری هستن، حتی یه جاهایی اومدن حد جرائم رو بالاتر بردن و به جایی رسیده که ممکنه بیهجابی فرد رو به عنوان مصداق فساد فلعرض در نظر بگیرن، که خب میدونیم که فساد فلعرض چه وضعیتی داره و میتونه به حکم اعدام منتهی بشه در جمهوری اسلامی. اینا اصلا نبوده تو قانون قبلی. بعد وقتی آقای زندوری اومده میگه ما ملایمش کردیم.
آرزا اصلا یه جاهایی اومدن گروه های جدیدی وارد کردن، مثلا تصریح کردن به این که با کودکان یعنی افراد زیر 18 سال هم برخورد بشه، گردشگران رو اشاره کردن. یه جای دیگه اومدن مساق اون کسی که داره تذکر میده رو از مأمور نیروی انتظامی گسترش دادن به هر کسی که داره مثلا امر به معروف نهی از منکر میکنه، یعنی گفتن هر کس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب حرکت غیر متعارف انجام دهد یا توهین و پرخاش کند به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌گردد. یعنی دامنه ضابطین را هم گسترش دادن. دیگه فقط پلیس نیست که مثلا اینجا ضابط قضایی محسوب میشه. اینا همش نشانه اینه که این لایحه از زمان اول که ملایم نبوده اینجا هم ملایمتر نشده که هیچ تشدیدم شده. ما یه خلاصه موضوع رو اینجا مطرح کردیم، ولی خب به نظرم واقعا بد نیست حتما برید تو سایت و اصل مطلب رو بخونید، اونجا خیلی جزئیات بیشتر این قانون و لایحه رو میتونید ببینید.
فکر می‌کنم یکی از مصادیق شاخداراییه که ما تو فکت‌نامه می‌تونیم بگیم ما به چیا باید نشان شاخدار بدیم. این گزاره یکی از اون مصادیقیه که میشه تدریسش کرد، یعنی یه جایی خواست آدم درس فکت چکینگ بده چی شاخدار میگیره، بگه آقا این زورنور رو ببینید چی گفته، چه جوری فکت چک شده و چه جوری شاخدار گرفته.
به اندازه همون حرف سراج الدین حقانی شاخدار بود واقعا.
بیشتر اون حالا اون چیز کف سوشال مدیا یه چیزی اومده، یکی احتمالا برای طنز و اینا مطرح کرد. من نه، این نایب رئیس مجلس آقای زنوری بعد ید طولایی هم داره در خبرهای فیک و شاخدار و اینا، ولی به هر حال این خیلی دیگه این گفتش خیلی شاخدار بود، کلاسیک بود. خب از سوژه های مرتبط با حجاب بگذریم، یه سوژه که این هفته دنبال کردیم در ادامه خبرهای هفته‌های گذشته تنش‌هایی که بین ایران و اسرائیل بوده بالا گرفته. تقریبا یکی دو ساعت قبل از این که پادکست قبلی منتشر بشه یه انفجارهایی تو اصفهان گزارش شد که خب گزارش‌ها و شواهد حکایت از اون داره که حمله‌ای بوده از طرف اسرائیلی. جمهوری اسلامی میگه که حمله خاصی نبوده، ولی خب به مرور عکس‌های ماهواره‌ای منتشر میشه، شواهد قرار نشون میده که خسارت‌هایی به پایگاه هوایی اصفهان وارد شده. رسانه‌های معتبر بین‌المللی دارن موضوع رو با دقت دنبال می‌کنن. به هر حال اینا که کارشون اوسینته، میرن اوپن سورس اینوستیگیتیو کارهای اینجوری می‌کنن، نظامی نویسا اینا دارن با دقت همه چی رو بررسی میکنن. جزئیات زیادی البته هنوز هست که باید بررسی بشه، زمان لازمه که ما هم موضوع رو داریم دنبال میکنیم، هنوز به نقطه نرسیدیم که بتونیم دقیق درباره‌اش صحبت بکنیم، ولی خب ما تونستیم بریم سراغ خبرهای نادرست و عکس‌های جعلی که مربوط به این ماجراها توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، اونا رو دنبال بکنیم و فکت چک کنیم. خب میدونیم که طرفداران جمهوری اسلامی خیلی از اون حمله ایران به اسرائیل خوشحالن، احساس غرور میکنن، یه موفقیت بزرگ میدونن و به نظر میرسه در همون راست هم مشغول تولید انبوه محتوا هم هستن. یکی از انواع محتوای ساختگی که ما به چشممون خورد و فکت چک کردیم یه جلدی بود از به عنوان جلد مجله فوربس که عکس آقای خامنه ای رو انداخته بودن روی جلد مجله و گفته بودن که علی خامنه ای، آیت الله خامنه ای، به عنوان قدرتمندترین فرد جهان از دید فوربس شناخته شده. خب اینطور نیست، این جلد ساختگیه، فوربس جدی منتشر نکرده، رهبر جمهوری اسلامی رو هم به عنوان قدرتمندترین فرد جهان انتخاب نکرده. لینک های فوربس رو ما توی سایت فکت‌نامه گذاشتیم، خبری از این جلد نیست و ما به این ادعا که فوربس جدی منتشر کرده و چنین رتبه‌مندی داره که توش علی خامنه ای قدرتمندترین چهره جهانه نشان شاخدار دادیم.
رضا یه چیز، یه فکت‌چک دیگه ای هم که منتشر کردیم ما این هفته، یه ادعا بوده توی شبکه‌های اجتماعی که گفته بودن گوگل 28 کارمند عرب و مسلمانی که در اعتراض به قرارداد 1.3 میلیارد دلاری گوگل با اسرائیل در محیط کار تحصن کرده بودن و اخراج کرده. خلاصه اینه که میگه گوگل یه تعدادی از کارمنداشو که تحصن کرده بودن و این کارمندا با قرارداد گوگل با اسرائیل مشکل داشتن اخراج کرده. این رو کانال تلگرامی صرفاً جهت اطلاع منتشر کرده بود و ما رفتیم اینو بررسی کردیم و خب بهش نشانه نیمه درست دادیم. حالا چرا؟ اصل خبر اخراج کارمندان معترض گوگل درست بود، یعنی رسانه‌های بین و خب خبر رو رسانه‌های بین‌المللی مثل CNN، تایم و نیویورک پست هم منتشر کرده بودن، ولی یه ذره جزئیات ایراد داشت و از همین بابت از ما در واقع نشان نیمه درست گرفت. توی خبر این رسانه‌ها به قومیت یا مذهب معترضان اشاره نشده بود، فقط گفته بود که اینا حامیان فلسطینن، یا اینکه مثلا اون ارزش قرار دادی که معترضان به اون اعتراض کردن 1.2 میلیارد دلار نه 1.3 میلیارد دلار. این در واقع اختلاف جزئی هم وجود داشته. این قراردادی که گوگل و آمازون تو سال 2021 میلادی به دولت اسرائیل منعقد کرده بودن و از همون وقت هم اعتراض و انتقادهای زیادی داشته، به دنبال داشته و خب عده زیادی خواستار توقف اون شده بودن. داستانم از این قرار بوده که این 28 تا معترض میرن به مدت 10 ساعت توی دفاتر شرکت گوگل تو نیویورک و سیاتل و سانیویل توی ایالت کالیفرنیا تحصن میکنن. حالا توی گفتگویی که CNN با یکی از سخنگوهای شرکت گوگل کرده، اونا میگن که رفتار معترضان کاملا غیر قابل قبول بوده. معترضان اما این اتهامو قبول ندارن و اونا میگن که در واقع خط مشی شرکت رو اختلالی درش ایجاد نکردن و این اتهامات رو نمیپذیرن، ولی خب به هر حال کل جریان درسته، یعنی این اخراج اتفاق افتاده، ولی خب این جزئیات تا حدی مهم توش ذکر نشده دیگه. از این جهت این ادعا از ما نشانه نیمه درست گرفت.
خب فکت‌چک بعدی و فکر کنم فکت‌چک آخر این هفتمونم هست، من سریع بگم توی شبکه‌های اجتماعی شایع شده بود که نیویورک تایمز فاش کرده که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، در سال گذشته 59 کشتی نفت به آمریکا فروخته، که خب ندید از اون چیزایی که میشه بهش شاخدار داد. خب ولی خب حالا ماجرا از چه قرار بوده؟ که ما هم شاخدارم دادیم البته. ماجرا از چه قرار بوده؟ این ادعا به نقل از یک شبکه خبری ترکیه مطرح شده که شبکه خبری TGRT نیوز یه گزارشی رو داره میگه و اونجا به اشتباه این شبکه میگه که نیویورک تایمز گزارش کرده که ایران به آمریکا، به خود آمریکا نفت فروخته، ولی اصل گزارش رو که میریم نگاه میکنیم توی این گزارش گفته شده که ایران 59 کشتی با محموله نفتی در واقع به چین فروخته. 59 کشتی با محموله نفتی از ایران به بنادر تجاری چین رفتن و خب رویکرد انتقادی هم داره که چرا مثلا دولت آمریکا و بایدن نتونسته این کشتی‌ها رو رهگیری و شناسایی کنه. حتی بحث این که شرکت‌های آمریکایی تو بیمه کردن این کشتی‌ها هم دخیل بودن مطرح شده. این خیلی هم بازتاب داشته. خود همون زمانی که این گزارش منتشر شد توی بهمن 1402 بود، توی اون زمان خیلی شبکه‌های مختلف رسانه‌ها بازتاب داشته، از جمله یورو نیوز، ایران اینترنشنال این رو کاور کردن، توی داخل ایران هم ایرنا و همشهری و عصر ایران و قدس آنلاین هم این گزارش نیویورک تایمز رو پوشش دادن. اما این بحث که ایران به آمریکا نفت فروخته خب خیلی یه برداشت اشتباهیه که یک شبکه ترکی کرده و بعد از اون توی سوشال مدیا، توی شبکه اجتماعی فارسی زبان هم اومدن یه سری کاربرای این اشتباه رو تکرار کردن، در حالی که خب یه چنین چیزی اینقدر بزرگه، کل کانسپت تحریم ها و اینا اینه که ایران نفت نفروشه بعد بیاد به خود آمریکا. اگر یه چنین اتفاقی افتاده باشه بعد خب اصلا کل رسانه ها ترکیده باشن از انتشار یه چنین خبری. ما به شمجور که عرض کردم به این ادعا نشانه شاخدار دادیم. خوب شد حالا شما اون گوگل رو قبلش گفتی، یه نیمه درست بین این تعداد شاخدارا یه ذره فضا رو تلطیف کنیم. هفته آقا فرادم نیست، ما خیلی همه شاخدار،
همه کوپنای شاخدارمون استفاده کرد.
خب بریم سراغ کامنتا. حالا قبل از اینکه کامنتا رو بگیم، چقدر هم خوب اجرا کردیم آقا فرات نبود.
آره به نظر
جاش خالی، حتما جاش خالیه و به هر حال دیگه نبود دیگه، باید هفته دیگه بیاد و جبران بکنه. ولی خب این که ما روزا رو داشتیم خوب بود. قبلا دفعه‌های قبلی که من تنهایی اجرا می‌کردم پادکست رو یادمه که خیلی خودم حداقل از نتیجه کار خیلی ناراضی و ناراحت بودم، ولی این دفعه
الان با هم از نتیجه ناراضی خواهیم بود.
حالا ایشالله مخاطبا راضی باشن. ما به هر حال سعی میکنیم که محتوایی که تولید میکنیم مطلوب شنونده های پادکست فکت‌نامه باشه. واقعا ما میریم کامنت هایی که دوستان میذارن به خصوص توی پلتفرم کست باکس رو به دقت یکی یکی میخونیم، دنبال میکنیم و سعی میکنیم ببینیم که به هر حال نظرات رو هرچی که میبینیم و میشنویم رو دنبال بکنیم. ممنونیم که واقعا موضوع به ما سفارش میدین. خب ما تو پلتفرم های دیگه هم خیلی سفارش موضوع میگیریم، مخصوصا کانال تلگراممون خیلی برامون سوژه میفرستن و بسیاری از چیزایی که ما فکت چک میکنیم و هر حال موضوعاتی که شما به ما پیشنهاد میدین و ما دنبال میکنیم. بعضی از موضوعات هم که پیشنهاد میدین اگه میبینید که مطلب تبدیل به مطلب نشد، ما رفتیم یه بررسی کردیم، سبک سنگین کردیم، حالا یا موضوع قابل فکت چک نبوده یا ما نتونستیم فکت چک کنیم به دلیل اینکه پیچیده بوده، زمانبر بوده، چیز دیگه ای دستمون بوده، یا اینکه نتونستیم، یعنی اینقدر کار سختی بوده و از پسش برنمیاد، ولی به هر حال موضوع رو دنبال کردیم، توی لیست موضوعاتی که باید فکت چک بشن گذاشتیم، دربارشون صحبت کردیم. خیلی تشکر باید بکنیم از دوستانی که برامون کامنت گذاشتن، از گیلگمش، احسان، جیونیت، اف زد صاحبی، فرهاد، این چیزها رو خوب میخونه،
تان دو تان پشت سر
یه ذره کلمات لاتین رو با تأخیر میخونم، محسن، مشتبا، شاهو، بابا یزدان، محفا، شازده، پارسا، محی‌الدین، هادی، میم، محمودی، بهمن، ازغر که اصغر شاکی شده بود چرا اون دفعه گفته بودم گشت کامبیز، گشت مصطفی و گشت همجوری این اسما رو گفته بودم، حمید، بهروز، البرز، ای سعید، چیا برامون کامنت گذاشته بودن، ما خوندیم و ازتون تشکر میکنیم. خب این از این، ممنون. پادکست فکت‌نامه رو میشنوین. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید، میتونید توی کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز، ایکس، همون توییتر سابق، برامون کامنت بگذارید. ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی توی هر جایی که باش پادکست گوش میدید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو توی کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه منتشر میکنیم. طبق معمول هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و زحمت اصلی و تهیه این پادکست کار افشین صدریه، بر عهده، بر دوش افشین صدری ازش تشکر میکنیم. آدرس سایت ما هم هست فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و خدا حافظ.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار.